رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شما، در هر کجایی که هسته تایری سفر هستم و با اتفاق همکارم ناصر جانی مامورزاده تا نیم ساعتی دیگر اخباری تازه جهان و تاجیکستان را با آگاهی شما میرسانم. امروز سه شنبه 10 اپریل سال 2007 میلادی است.
صبح خیر سمیونین گیرومی، نخست گتاوید به وضع هوا در تاجیکستان. امروز در دوشنبه هوای گرم و آفتابی می شود، حرارت به 29 درجه خواهد رسید. هوای خروخ 16 کلوب و خوجان 23 و قرغان تپه 30 درجه گرم و بی‌بارش خواهد شد.
و اکنون عنوان چند خبر مهم. دولت ایران گفت که به تولید صنعتی سخت هسته‌ای نائل شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری امارات متحده عرب دیدار و ملاقات کرد.
در شهر نجف ده ها هزار نفر با راهپیمایی خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند.
دولت کانادا مرگ 6 سرباز کشور در افغانستان را قیمتی آزادی خواند.
ایران میگوید که تونل چهارمغزک تاجیکستان را بنیاد خواهد کرد. عنوان چندی از خبرهای مهم بود و اکنون تفصیلی خبرها در مجله بامدادی رادیوی آزادی. دولت ایران گفت با تولید سخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافته است و قدرت‌های جهانی نمی‌توانند پیش راهی برنامه‌های اتمی ایران را بگیرند. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک همایش در تأسیسات اتمی نتنز واقع در مرکز ایران در این باره اعلام داد. یک سال پیش ایران گفته بود که در ریاکتوری هسته‌ای نتنز نخستین بار به غنی‌سازی مقدار کمی اورانیوم دست یافته است. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی گفته است که دولت کشورش در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیز اتمی آماده مذاکرات واقعی برای رسیدن به همدیگر فهمی است. شورای امنیت سازمان ملل برای وادار کردن ایران به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اوران دو مرتبه به ضد این کشور تحریمات اعمال کرده است. کشورهای غربی میگویند که ایران در پی ساختن سلاح اتمی است، ادعایی که از جانب دولت ایران پیوسته رد شده است. اعلام دیروز ایران واکنش و اعتراض‌ها را در میان جامعه بین‌الملل برانگیخت که در این باره در ادامه برنامه مفصل صحبت خواهیم کرد.
ده ها هزار نفر از عراقی ها در شهر مذهبی نجف دست به تظاهرات زده و خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. در این تظاهرات در چهارمین سالگردی روزی برگزار شد که نیروهای آمریکایی بغداد را تصرف و حکومت صدام حسین را سرنگون کردند. تظاهرگران در دست پرچم‌های سرخ و سفید و سیاه عراق را دست داشتند و شهر نجف و 7 کیلومتر راه به سوی این شهر زیارتگاه را مسدود کردند. اما 100 کیلومتر دورتر از این شهر یعنی پایتخت بغداد آرام بود، زیرا در اینجا به خاطر جلوگیری از بمب‌گذاری و دیگر حمله‌ها حرکت ماشین‌ها را برای 24 ساعت ممنوع کردند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان از شدت گرفتن اوضاع در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است. وضع این منطقه و همکاری‌های دوجانبه از موضوع‌های اصلی صحبتی او با رئیس جمهوری امارات متحده عرب در شهر ابودابی بوده است. روز گذشته امومعلی رحمان با یک بازدید چهار روزه وارد امارات متحده عرب شد. هنگام ملاقات سران دو کشور اینچنین پیرامون مسائل تأسیس کمیسه مشترک بین حکومتی و شورای صاحبکاران، جلب سرمایه تاجران عرب به اقتصاد تاجیکستان و تبادل نظر صورت گرفته است.
و دیگر این که فردا در دبی نخستین همایش تجارتی صاحبکاران تاجیکستان و امارات متحده عرب برگزار می شود که در آن راههای توسعه همکاری های تجارتی میان دو کشور بررسی خواهد شد. اتاق تجارتی و صنعتی دبی در یک بیانیه رسمی می گوید که در همایش تعداد زیادی تاجران و سرمایه گذاران و دیپلمات های تاجیک با همکارانشان از امارات دبی شرکت خواهند کرد. هیئت تاجیکستان را در این همایش شریف رحیموف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی رهبری میکند. در بیانیه رسمی آمده است که همایش به تاجران تاجیک و عرب امکان میدهد که راههای تقویت تجارت و همکاری های اقتصادی میان دو کشور را بررسی کنند. تاجیکستان از دبی مقدار زیادی مال و کالای مختلف وارد میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
د دولت بریتانیا به سربازان این کشور دستور داده است موقتا از گفتگو در عوض دریافت پول بامت بود پرهیز کنند. پیش از این امر حکومت بریتانیا به 15 ملاح رها شده از بازداشت در ایران اجازه داده بود که سرگذشت خود را در عوض دریافت پول در اختیار مطبوعات قرار بدهند، اما این تصمیم تنقید های زیادی را برانگیخت. ایده از نظامیان و سیاستمداران آن را محکوم کردند. دیس براون وزیر دفاع بریتانیا گفت تا زمانی که بازنگری کامل تصمیم صورت نگیرد سربازان بریتانیایی حق ندارند شرح حال خود را به مطبوعات بفروشند.
پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا میگوید که مرگ 6 سرباز کشورش در افغانستان قیمتی آزادی است. وی گفت به دست خیش گرفتن سرنوشت خود توسط افغان ها و دیگر به لانه تروریستان بین المللی تبدیل نیافتن افغانستان به منفعت کانادا است. پیتر مکی افزود تروریستان منفور مسئول قتل 6 سرباز کانادایی هستند که روز یک شنبه بر اثر انفجار بمبی در کنار راه جاسازی شده در قندهار جان خود را از دست دادند. طی 5 سال اخیر 51 سرباز کانادا در افغانستان کشته شدند.
رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از نظام دولتداری در کشورش حمایت کرده و به بحران سیاسی در اوکراین را پیروی خطرناک به اصلاحات دموکراسی غربی نامیده است. ضمن یک مصاحبه تلویزیونی نورسلطان نظربایف گفته است که رئیس جمهوری که همچون دست نشانده عمل کرده است تضمین امنیت را دادن نمیتواند. این بیانیه رئیس جمهور قزاقستان در حال صدا میدهد که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو و نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ در یک بن‌بست سیاسی قرار دارند.
مقامات ازبکستان میگویند که تحقیق پرونده جنایی خبرنگاری مستقل اومدن نیاز و را به پایان رسانیدند که ماهی دکبر سال گذشته هنگامی بازگشت از قرغزستان به ازبکستان بازداشت شده بود. مقامات در آن زمان که کامپیوتر و دیگر سندهای او را مصادره کرده بودند. با اطلاع منابع نزدیک به تحقیقات اومدن نیاز و به قاچاق ورقه های ترغیباتی ضد حکومتی عبور غیر قانونی مرز و دریافت پول از خارجیان متهم می شود.
و آخرین خبر این است که در دولت ایران موافقت کرده است در تاجیکستان تونلی نوی را بنیاد نماید. سازشنامه رسمی در مورد ساختمان تونلی چهارمغزک که مرکز تاجیکستان را با مناطق جنوب کشور وصل خواهد کرد در وزارت نقلیات تاجیکستان به امضا رسیده است. تونلی چهارمغزک در 45 کیلومتری جنوب و شرقی پایتخت شهری دوشنبه واقع است. دولت ایران برای بنیاد این نقب 60 میلیون دلار جدا میکند و کارهای ساختمانی را شرکت سابیر اینترنشنال که تونلی 5 کیلومتری انزوبی تاجیکستان را ساخته است انجام میدهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه و در سراسری تاجیکستان و خارج از آن پخش می شود. در ادامه برنامه می پردازیم به واکنش جامعه بین الملل در رابطه به اعلام ایران از غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی و دیگر گزارش برنامه هم در رابطه به انرژی است و صادرات نیروی برقی تاجیکستان به افغانستان. همون گونه که در خبرها شنیدید رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد پس از ماه‌ها تأخیر دایر به تولید اورانیوم در مقیاس صنعتی در کشورش اعلام داد که این اقدام را عمیق‌تر رفتن تنش‌های ایران با قدرت‌های جهانی در رابطه با برنامه‌های اتمی‌اش ارزیابی کردند. اگرچه محمود احمدی نژاد از گفتن آمار دقیق خودداری کرد ولی سخنرانی او در تأسیسات اتمی نطنز علامت توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است علی‌رغم طلب‌های شورای امنیتی سازمان ملل.
غنی‌سازی اورانیوم حساس‌ترین مسئله بحرانی ایران با کشورهای غربی است زیرا اورانی غنی‌سازی شده را هم برای تولید نیروی برق در نیروگاه‌های برقی استفاده می‌کنند و همچنین برای ساخت بمب اتمی. امریکا که میگوید ایران محض برای ساختن سلاح اتمی سعی دارد و استفاده نیرو به ضد این کشور را صرف نظر نکرده است دیروز گفت که از اقدام نوی ایران عمیقا نگران است. دیگر از کشورها و سازمانهای جهانی به اعلام دولت ایران نیز واکنش نشان دادند که در این باره همکارم لطیفی گزارش می‌دهد.
اعلام دولت ایران دایر به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی در میان جامعه بین‌المللی واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده شین مک‌کورمک گفت اعلامیه رئیس جمهور ایران یک نشانه دیگری ادامه سرپیچی ایران از خواسته‌های جامعه بین‌المللی است. سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید گوردون جان رونیز اظهار داشت که اعلامیه تهران درباره آنکه این کشور به غنی‌سازی صنعتی اورانیوم کامیاب شده است امریکا را عمیقا نگران کرده است و افزود ایران با سرپیچی کردن از خواسته های جامعه بین‌المللی و با توسعه برنامه هسته‌ایش خود را در انزوای عمیق‌تر بین‌المللی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با نشر یک بیانیه نگرانی خود را از اقدام ایران ابراز کرده از این کشور خواسته است که بلافاصله فعالیت های غنی‌گردانی اورانیوم را متوقف کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه بریتانیا گفت کشورش از احتمال دست یافتن ایران به غنی‌گردانی صنعتی اورانیوم بسیار نگران شده است و این اقدام برخلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و رعایت نکردن طلب های آژانس بین‌المللی نیروی اتمی است. دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون نیز از مقامات تهران طلب کرد که موافق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر سرپیچی ایران از طلب متوقف کردن فعالیت های غنی سازی اوران دو مراتب به ضد این کشور تحریمات اعمال کرد. ایران میگوید که برنامه های اتمیش تنها هدف های صلح‌آمیز دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز گذشته در این مورد دیگر باره گفت
طبق برنامه تنظیمی دولت ایران مصمم است در زمان بندی معین حداقل 20,000 مگاوات برق اتمی تولید و از ظرفیت هسته‌ای در پزشکی، کشاورزی و صنعت استفاده نماید و لذا ما دست همه دولت‌هایی که مایل باشند با ایران در این زمینه‌ها گفتگو و همکاری نمایند به گرمی می‌فشاریم.
اما کشورهای غربی به گفته های دولت ایران شبهه دارند و میگویند که این کشور سرشار از ذخیره های نفت و گاز سعی دارد تا بمب اتمی بسازد. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
واکنش چندی از قدرت های جهانی و سازمان ملل در رابطه با اعلام ایران در مورد تولید سوخت هسته‌ای.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. تاجیکستان که میخواهد خود را به یکی از صادرکننده های نیروی برق قیومی در منطقه تبدیل دهد، اعلام کرد که صادرات نیروی برق به افغانستان را افزایش داده است. تاجیکستان که در فصل گرما بیشتر از نیازهای داخلی نیروی برق تولید و به مناطق شمال افغانستان نیروی برق صادر میکند.
در گذشته شرکت برق تاجی گفته است که میزاجانی افغانستانیشان پیوسته و منظم پولی نیروی برق را پرداخت میکنند، ولی این شرکت قادر نیست که تمامی سال منظم مناطق شمالی افغانستان را که تشنه انرژی است با نیروی برق تامین کند. تفصیلات بیشتر را در گزارشی خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی اتا میشنویم.
شرکت خالدنگی برق تاجیک گفت با زیاد شدن تولیدات نیروی برق در تاجیکستان، صادرات نیروی برق به کشوری همسایه افغانستان از 50% افزایش یافت. با گفته این شرکت طبق سازشنامه های بین دولتی، تاجیکستان باید سری هر ماه به افغانستان تقریبا 200,000 کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دهد، ولی با علت پایان شدن سطح آب آوانبار نورک و کاهش یافتن تولید نیروی برق در نیروگاه های کشور، تایی 4 ماه اخیر تاجیکستان به افغانستان همگی 25% یا 50,000 کیلووات ساعت نیروی برق در یک ماه صادر کرده است. همزمان شرکت برق تاجیک میگوید از نگاه فنی کشور آماده نیست که بیش از 100,000 کیلووات ساعت برق را در یک ماه به افغانستان صادر کند. حالا شرکت برق تاجیک وعده داده است که نیروی برق را به کشور افغانستان در حجم کامل آن طبق سازشنامه صادر نموده، محدودیت نیروی برق را در دهات کشور لغو بکند. شرکت برق تاجیک در سیمای افغانستان یک بازار خوب برای فروش نیروی برق را میبیند و میگوید که قرار است تا سال 2010 سه خط بلندشدت نیروی برق 220، 500 و 750 کیلوولتی بنیاد شود که تاجیکستان و افغانستان و همچنین پاکستان را با هم وصل خواهد کرد. اما تاجیکستان تنها در صورت میتواند قادر به صادرات منظم برق به افغانستان و پاکستان تبدیل یابد که نیروگاه عظیم برق آبی راغون و دیگر نیروگاه های خرد را بنیاد کند. نیروگاه هایی که چشم به سوی سرمایه‌گذاران ثروتمند ولی احتیاطکار خارجی هستند. کیوم مرسیتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را همچنین میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بشنوید و یا مطالب آن را به شکل فشرده بخونید. نشانی سامانه این است: www.ozodi.org. خب، در ادامه برنامه چی داریم؟ پس از لحظه دویر با یک گوهرسازی تاجیک و هنری زیبای او صحبت میکنیم، سپس میرویم با بدخشان و گزارش را میشنویم در خصوص شکار گوسفند نادر مارکوپولو.
پس از انجام نشر اول مجله بامدادی در ساعت 6:30 برنامه تحلیلی چشمانداز آغاز می شود که با محتوای آن همکارم سید قاسم قیامپور ما و شما را آشنا می کند.
رادیوی آزادی، مجله چشمانداز.
بغداد 4 سال بعد از سقوط یکی از ناآرامترین شهرهای عالم باقی میماند. چرا؟ شیرک پدرود میگوید و سروری فرانسه بردوشی کی خواهد افتاد؟ چشمانداز به وضعی قبل از انتخابات در یکی از بزرگترین کشورهای عالم. کارخانه الومینیوم و یا شرکت الومینیوم، تبدیل نام آیا به تولید الومینیوم در تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟ و صلح تاجیکان از کجا ابتدا میگیرد؟ میرزا خوجا نظاموف، یکی از فرماندهان سابق مخالفین، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی اولین گام ها در راه حاصل سازش میان حکومت و مخالفین را یادآور می شود.
در وادی رشتی تاجیکستان که زمان جنگ شهروندی صحنه نبردهای شدید بود و بسیاری از جوانان آن برای کار پیوسته به روسیه مهاجرت می کنند، پیدا کردن جای کار در واقع سخت است اگر کارهای کشاورزی را استثنا کنیم. این وادی منطقه عمدتاً کشاورزی است و کارخانه های صنعتی هم ندارد. به همین خاطر آن ساکنان وادی که چندان میلی مهاجرت ندارند، سعی میکنند مشغولیت های مناسب پیدا کنند و برای زندگی خیش دستمزد کافی در منطقه پیدا نمایند.
یکی از چنین ساکنان منطقه، عزیزبک نعیم، نیز در تغییر مشغولیت کرده و حالا به گهواره سازی مشغول است. چون در تاجیکستان هنوز هم تولد زیاد است، هنری او همیشه خریدار دارد. عزیزبک نعیم دایر به هنری خود و قیمت گهوارهایش با خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی صحبت کرد.
در حالی که هزاران از ساکنان منطقه رشت همه ساله به جستجوی کار به روسیه می روند، عزیزبک نعیم، یک ساکن ناحیه رشت، توانسته است در زادگاهش شغل مناسب پیدا نماید. او می گوید در عهد شوروی سابق پیشش رانندگی بود که بعدی به جای کار ماندن به روسیه رفت، اما مشکلات مهاجرت و نقض حقوق تاجیکان سر هر قدم در روسیه او را وادار ساخت تا به تاجیکستان برگردد. وی گفت با آن همه مشکلات اقتصادی که خانواده‌اش را آن روزها فرا گرفته بود، به گهواره تراشی که از بابایش به میراث مانده است شروع کرد. قهرمان گزارش ما گفت گهواره های تراشیده او به زودی شهرت کسب نمودند و در اندک مدت خریداران زیادی خود را دریافتند. عزیزبک نعیم میگوید شاید در نظر اول تهیه گهواره آسان نماید، ولی گفت برای بنیاد آن باید از ده ها عمل کار گرفت. حتی اگر 1 میلی‌متر هم خطا کردن در کار نیست. عزیز بگ میگوید او موافق با ذوق زیبایی شناسی خریدار گهواره میسازد، یعنی پیش از فرمایش گرفتن انواع مختلف نقش های ملی در دست داشته و با مشتری پیشکش می نماید تا از کدام گل در گهواره او استفاده کند. بنابراین وی گفت تهیه یک گهواره دوام یک هفته طول می کشد و به خاطر برآوردن احتیاجات مشتریان در بنیاد آن تمام اهل خانواده سهم می گرفتند. عزیزبک ایلاوه بر درآمد خود گهواره تراشی را از آن پیشه پر افتخار می داند که در اکثر خانواده های ساکنان رشت نقش دستان او را تماشا می کنند و اما از همه مهمش می گوید او طفل نوزاد این خاندان در این گهواره بزرگ می شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
عزیزبک نعیم و شهرت گهواره های او در وادی رشت تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این سال به قول بخت گوسفندهای نادر و زیبای مارکو پولو که در کوههای پامیر بدخشان سکونت دارند خندیده است، چرا که بنابر هوای نامساعد و سرد شکارچیان که برای شکار این حیوان زیبای بزرگ شاخ مجوز گرفتند نتوانستند به هدف خود برسند و بسیاری از آنها بعد از شکارهای بی‌برار دست خالی به کشورهای خود برگشتند. گوسفند مارکوپولو که با شاخهای تاب خورده و دراز خود مشهورند از نوعهای نادر گوسفند محسوب می شوند و درازی شاخی آنها تا 191 سانتی متر می رسیده است.
تعداد این نوع گوسفند را در جهان تا 6000 عدد می دانند و طبیعت شناسان می گویند که مارکوپولو تنها در کوههای پامیر تاجیکستان، افغانستان و چین و پاکستان مشاهده می شود. اما تنها هوای سرد سببی از دست شکارچیان رها خوردن گوسفندان نشده است. سببهای دیگر نیز بودند که در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
اداره حفظ محیط زیست بدخشان بر پایه جنبست نتیجه موسم شکاری اطلاع می دهد که در این دوره 28 سال گوسفند کوهی مارکو پولو شکار شده است. این در حالی است که برای شکار این نوع گوسفند نادر در موسم شکاری که ماهای سپتامبر، دکمبر و فوریه مارت را در بر می گیرد از وزارت 42 مجوز دریافت گردیده است. مدیر شعبه شکار اداره حفظ طبیعت ولایت دولتدور پروانایف ویژگی های اقلیمی منطقه مرغوب را یکی از عوامل کاهش یافتن شکار ارزیابی می کند و گفت نزدیک 8 نفر شکارچیان که از خارج کشور به قصد شکار مارکوپولو به منطقه آمدند زیر تاثیر عوامل اقلیمی نتوانستند مقصدشان را به اجرا رسانند. پزشک مرکز کسل اوی دل قدرت بیک و از بیک گفت که با چنین مریضان سر کار داشته است. اوید ویژگی های اقلیم منطقه می گوید
چون این دوره در بالانکو جوگی شده است در سطح از 3500 متر تا 4500 متر چون گپاکسی یعنی نرسیدن کسلارود مشاهده می شد و شخصانی که از دیگر منطقه و با این منطقه حرکت می کنند باید در خاطر داشته باشن که در اینجا فشار بلندی شرایونی زودتر مشاهده کرده می شود و اودمونی که در روزوی اول بنوه مرخوب می پیوند از دیگر منطقه و فشارشون بلند می شود.
متخصص اداره حفظ طبیعت ولایت در رابطه با سببهای دیگر استفاده نشدن اجازت نامه شکار گفت برخی شکارچیان که قبلا گوسفند کوهی را شکار کرده شاخهای زیبای آن را با خود بردند تنها به خاطر صاحب شدن به شاخهای اجمن کلانتر و زیباتر به منطقه بازگشت میکنند، اما با چنین جانوران وانخورده بکشادن تیر و با دستان خالی برمیگردند. از شکار هر سال گوسفند کوهی مارکوپولو $10,000 آمریکایی به بودجه دولت وارد میشود. قبلا برای شکار هر سال این گوسفند نادر مشتمل کتاب سرخ شکارچیان از 18 تا $22,000 پرداخت می نمودند. پایین رفتن نرخ شکار گوسفند کوهی در سال‌های اخیر نتیجه رقابت بر سر جلب شکارچیان بین تاجیکستان و قرغیزستان که در کوههایشان این نوع گوسفند زیست دارد ارزیابی می شود. متخصصان وزارت کشاورزی و حفظ محیط زیستی سرشمار مارکوپولو در پامیر شرقی حدود 12,000 و علمان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان 5,000-6,000 سر ارزیابی می کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
کاهش شکار گوسفند نادر مارکوپولو در بدخشان تاجیکستان. شنونده ارجمند یادآور میشویم سر از ماه اپریل برنامه های تاجیکی رادیو آزادی را میتوانید از طریق تلویزیون ماهواره نیز بشنوید. اگر قلم و کاغذ پیشتان هست پس نوشته کنید.
رادیو آزادی،
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند، اکنون فرصت رسید تا بار دیگر وضعی هوایی شهرهای تاجیکستان و منطقه را تصویر کنیم. ناصر جان.
تشکر تویر. امروز در دوشنبه هوای گرم و افتابی در نظر است. حرارت به 29 درجه خواهد رسید. هوای خروق 16، کلوم و خوجان 23 و قرغان‌تپه 30 درجه گرم و بمبارش خواهد شد. در ناحیه مرغوب شرق بدخشان هم امروز تا 4 درجه گرم می شود.
در شهرهای مسکو و پتربورگ روسیه امروز هوای آفتابی در نظر است، متناسباً 4 و 6 درجه گرم می شود. اما در شهر بیشکک قرغیزستان و الماتای قزاقستان امروز هم باران می بارد و 19 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در اشخاباد ترکمنستان به 23 و در شهر تاشکند ازبکستان به 25 درجه می رسد. شنونده ارجمند، اکنون از شما دعوت می کنم با اخبار ورزشی تاجیکستان توجه فرمایید. همکارم نذرالله لطیف در نزد میکروفون است.
مسابقات جمهوریوی در رشته کاراته دو بین جوانان با پیروزی دسته منتخبی شهر دوشنبه خاتمه یافت. این مسابقات با شرکت 180 ورزشگری جوان از مناطق مختلف کشور در قصر سمندر عصر 21 شهر تورسونزاده برگزار شد. دسته میزبان مقام دوم را کسب کرد. در رقابت های انفرادی بین دختران از 18 ساله بالا، ورزشگران ولایت سوخت نگار طاهیروا در وزن تا 53 کیلو و فاطمه باهیروا در وزن بیشتر از 60 کیلو، دوشنبهگی نگینه خیرالویوا در وزن تا 60 کیلو با مدال های طلای مسابقات سرفراز شدند. در سبقت جوانان نادر حاجی کمالوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز تیموروف در وزن تا 60 کیلو هر دو از شهر تورسونزاده، نادر اسراری در وزن تا 65 کیلو و دلیر صفویف در وزن تا 75 کیلو هر دو از ناحیه یاوان، تیمور قیوموف در وزن تا 70 کیلو از ولایت سوخت و دوشنبهگی بدرالدین امیدوف در وزن تا 75 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافتند. خورشید محمد جانوف دبیر کلی فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
هدف این مسابقه بود که برای اشتراک در مسابقه های بین الخلقی، مسابقه های آسیایی و مسابقه جهانی جوان نمودن بچه های جوان بالایقدمند.
خبری دیگر، امروز در شهر دوشنبه در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی جودا شروع شده طول دو روز ادامه میکند. بنابر اطلاع ناصر بازاروف سرداور این مسابقات، در رقابت ها بیش از 150 نفر پهلوانان از مناطق مختلف کشور شرکت خواهند کرد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، امروز یک بازی موقوف مانده دور سوم مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی خیمه دوشنبه و خوجند خوجند برگزار می شود. در این حال تیم ریگر تدزی تورسونزاده با 9 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. دسته های پرواز باباجان غفوروف و تاجیک تلکام قرغان‌تپه با 6 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در انتهای برنامه شنوندگان عزیز یک خبری جالب دیگر داریم. بنا به آمار رسمی نوشیدن مشروبات در روسیه در مقایسه با سالهای 1990 سه مرتبه افزوده است. در این کشور سالانه یک نفر به حد میانه 15 لیتر مشروبات می نوشیده است. مؤسسه روز پتربنگزار با نشر این خبر گفت مصرف افزاینده مشروبات در میان نوجوانان و زنان بسیار نگران کننده است، زیرا خطر بیماری های مربوط به شرابخوری می افزاید. سال 2005 در روسیه تقریبا 2,300,000 نفر شرابخور به قید گرفته شده است.
شنونده ارجمند، دیگر فرصتی مقرر شده برای مجله بامدادی به پایان رسید. حالا نگاه دیگری می اندازیم به عنوان خبرهای مهم. دولت ایران گفت که به تولید صنعتی سوخت هسته‌ای نائل شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری امارات متحده عرب دیدار و ملاقات کرد.
در شهر نجف ده ها هزار نفر با راهپیمایی خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند.
دولت کانادا مرگ 6 سربازی کشورش در افغانستان را قیمت آزادی خواند.
ایران میگوید که تونل چهارمغزکی تاجیکستان را بنیاد خواهد کرد. شنونده ارجمند، اینجا نشری اولی مجله بامدادی را به پایان میبریم و میکروفون را در اختیار همکارم سید قاسم قیامپور میگذاریم که برای تقدیمی برنامه تحلیلی چشمانداز آماده میشود. ما و ناصر جان پس از نیم ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم.
با رادیو آزادی بمانید.